استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت یک بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان جهانی دیدبان شفافیت می گوید افغانستان هنوز هم یکی از 180 کشور جهان است که در آن فساد گسترده وجود دارد. وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد احتمال خشونت ها در آن کشور هشدار داده است. در این برنامه خبری استدیوی پی یک، من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه ترین ها میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشته است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. افغانستان در گزارش 2020 شفافیت بین الملل جایگاه بهتر را نسبت به سال گذشته به دست آورده. صدر اعظم جرمنی در مورد خشونت ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده و قرار است پاکستان تطبیق واکسین کرونا را سر از هفته آینده آغاز کند. تفصیل خبرها. دیدبان شفافیت بین الملل می گوید افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور با داشتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته است. گزارش 2020 این سازمان نشان می دهد که افغانستان نسبت به سال گذشته جایگاه بهتر را به دست آورده. این کشور در 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. در این گزارش همچنان آمده که افغانستان در جمع کشورهای به شمار می رود که در جریان شیوع ویروس کرونا در عرصه خدمات صحی به شهروندانش فساد صورت گرفته. این در حال است که مبارزه با فساد یکی از شرایط اساسی جامعه جهانی برای تداوم کمک به افغانستان طی 4 سال آینده خوانده شده. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید ورزیده است. مرکل در ویدیو کنفرانس خود با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که شام دیروز انجام شد گفت همزمان مذاکرات و خشونت قابل قبول نیست. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه‌ای در این مورد به نقل از مرکل افزوده که جرمنی از افغانستان مستقل و مترقی که در آن نظام دموکراتیک مسلط باشد حمایت می‌کند. در این گفتگو همچنان در مورد گسترش روابط دو جانبه و مسائل منطقوی صحبت شده. بانک گفتگوهای مستقیم صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در سپتامبر 2020 در قطر آغاز شد، اما از سطح خشونت‌ها در افغانستان تا کاسته نشده. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا به وظیفه خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ادامه دهد. خلیلزاد امضای توافقنامه میان آمریکا و طالبان در ماه فوریه سال گذشته را پادرمیانی میکرد. آنتونی بلینکن دیروز در اولین کنفرانس خبریش یک روز بعد از سوگند خود به حیث وزیر خارجه آمریکا گفت: With regard
to Afghanistan, one of the things that ما در مورد افغانستان می خواهیم یک چیز را بفهمیم و آن این که به طور خاص در توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان چی نوشته شده تا مطمئن شویم که طالبان چی تعهد کرده و آنچه که ما انجام دادیم خود را آگاه سازیم. و باید در مورد سفیر خلیلزاد بگویم بله، ما از او خواستیم تا به کار مهم خود ادامه دهد.
بر اساس توافقنامه میان آمریکا و طالبان، نیروهای آمریکایی در بدل تضمین امنیتی از گروه طالبان به خاطر قطع رابطش با گروه‌های تروریستی به شمول القاعده باید افغانستان را ترک کنند. مطابق این توافقنامه هم نیروهای خارجی تا ماه می امسال از افغانستان بیرون خواهند شد. ضیاالحق مرخیل ولی ننگرهار از یک عملی مسلحانه جان به سلامت برد. خبرنگار رادیو آزادی در محل به نقل از منابع محلی میگوید کاروان موتر آقای مرخیل صبح امروز در مسیر رای ولسوالی از کمینه هدف عملی مسلحانه قرار گرفت. گفته شده که در این رویداد به ولی ننگرهار آسیب نرسیده، اما دو تن از محافظین او زخمی شدند. تا هنوز مقامهای محلی رسما این رویداد را تایید نکردند و نه هم کسی یا گروه مسئولیت آن را به عهده گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. پاکستان تطبیق واکسن کرونا را هفته آینده آغاز میکند. در قدم اول کارمندان صحی واکسن میشوند. اسد عمر رئیس اداره تلاش های مبارزه با کرونا این خبر را روز چهارشنبه اعلام کرد. چین وعده کرده که 500 هزار دوز واکسن کرونا ساخت این کشور را با پاکستان کمک میکند. اولین بسته این واکسن قرار است روز یکشنبه آینده به پاکستان برسد. و اردوی امریکا میگوید یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت بر فراز خلیج فارس پرواز کرده. این ششمین پرواز است که در چند ماه اخیر و اولین پرواز است که بعد از روی کار آمدن جو بایدن به قدرت بر فراز منطقه صورت میگیرد. هرچند نیروهای امریکایی قبلا نیز دو پرواز از این نو بر فراز منطقه داشتند، اما این اولین پرواز است که بعد از روی کار آمدن جو بایدن صورت گرفته. قابلیت انتقال اصلی اتمی را این تیاره ها دارد و معمولاً با امروی تیاره های جنگی نو F-16 پرواز می کنند. پایان سرویس خبری.
با سپاس از همکارم فرشته نگاه که تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. در ادامه این برنامه خبری استدیوی P1 جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. سازمان دیدبان شفافیت بین المللی می گوید افغانستان در بین 180 کشور جهان که در آن فساد گسترده وجود دارد در ردیف 165 قرار دارد. شماری از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه می گویند
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود.
گزارش هم داریم در مورد این که وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد احتمال بروز خشونت‌ها در این کشور هشدار دادند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
دتی 12 تا 13 سال میشه که من در افغانستان در ولایت غور کار میکنم. اولین وظیفه ایم در ریاست کار امور اجتماعی بود.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، سازمان جهانی دیدبان شفافیت میگوید که افغانستان هنوز هم در زمره 180 کشور جهان 165مین کشور است که در آن فساد گسترده وجود دارد. در گزارش سالانه این سازمان گفته شده که در جریان شیوع همگیری ویروس کرونا در عرصه خدمات صحی به شهروندان 180 کشور جهان فساد صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی شفافیت با نشر گزارش سالانه‌اش مربوط به 2020 گفته است که افغانستان از منظر فساد اداری در میان 180 کشور جهان در این سال در جایگاه 165 قرار گرفته است. در گزارش این سازمان آمده است که در سال 2020 با شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان در ارائه خدمات صحی و تدارکاتی برخی اداره‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس فساد گسترده صورت گرفته است. این گزارش سازمان جهانی شفافیت بر اساس معلومات مردم عام، بازرگانان و آگاهان امور و گفتگو با آنان تهیه شده است که مردم عام با انتقاد از روند ارائه خدمات، گزارش های مربوط با فساد را با این سازمان شریک ساختند. بر اساس این گزارش، افغانستان در سال 2019 در میان 180 کشور جهان از لحاظ فساد اداری در جایگاه 173 قرار داشت. در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبلیان میزان فساد در افغانستان پایین آمده است. هرگز ریاست جمهوری افغانستان تا به حال در پیوند به این گزارش واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش سازمان جهانی شفافیت، دنمارک، نیوزلند، فنلند، سنگاپور، سویدن، سویزلند، نیدرلند، جرمنی و لوکزامبورگ از منظر فساد پاکترین کشورهای جهان خوانده شدند. اما سودان جنوبی با قرار گرفتن در جایگاه 179 این فهرست فاسد ترین کشور جهان خوانده شده است. این در حالی است که نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان در سال گذشته میلادی هر از گاهی از وجود فساد گسترده در سطح کشور گزارش شدند. اداره بازرسی ریاست جمهوری افغانستان چندین بار در جریان شیوع ویروس کرونا در افغانستان گزارش‌های مربوط به وجود فساد در برخی مختلف و به ویژه وزارت صحت عامه را به نشر رسانیده است که در نتیجه رئیس جمهور غنی برخی از مقام‌های این وزارت را بر روی سرانوالی معرفی کرد، اما این وزارت همواره ادعای مطرح شده را رد کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان جهانی دیدبان شفافیت می گوید که افغانستان هنوز هم در بین 180 کشور جهان 165مین کشور است که در آن فساد گسترده وجود دارد. همین لحظه دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی را با خود در خط تلفن دارم. آقای عزیزی سلام. در افغانستان دو وزیر و ارتباط فساد در بودجه مبارزه با همگیری ویروس کرونا متهم شدند و همچنان اخیراً رئیس اداره یونیسف هم در این کشور به همین ارتباط از افغانستان اخراج شد. نظر شما در مورد درجه بندی سازمان دیدبان شفافیت بین المللی چی است؟ بفرمایید.
سلام و وقت بخیر به شما و به شنوندگان عزیز و ارجمند. ببینید، از دیدگاه علم توسعه فساد، نشانگر بحران اعتماد در یک جامعه است. زمانی که پایه‌های اعتماد در یک جامعه میشکنه، بنابراین شما فساد را در انواع مختلفش از جمله فساد اقتصادی را میتونید مشاهده بکنید. در طی حداقل 10 سال گذشته با توجه به فشارهای بسیار زیادی هم که حتی جامعه جهانی به افغانستان، به حکومت آقای اشرف غنی، به حکومت آقای کرزی آوردن، اصلا اتفاق خاصی در افغانستان نیفتاد. بیشتر مبارزه با فساد تحت عنوان یک سمبل و یک شعار مطرح میشه. با توجه به وضعیتی که از نزدیک ما در افغانستان میبینیم، متاسفانه مبارزه با فساد وجود نداره، بلکه مبارزه بعضی گروه های مافیایی در مقابل بعضی گروه های رقیب خودشان با استفاده از ابزار قانون صورت میگیره.
بله آقای عزیزی،
گروه های مافیایی.
بله دکتر صاحب، به عقیده شما در افغانستان در کدام بخش ها بیشتر فساد وجود داره؟
همونطوری که اگر به گفته های خود مقامات حکومتی ما توجه بکنیم و بعد از او به گزارش های سالیانه سیگار و نهادهای دیگه توجه بکنیم، در درجه اول منبع و مادر فساد به گفته آقای دکتر اشرف غنی وزارت امور داخله و نهادهای زیر مجموعه وزارت داخله. اما در طی حداقل یک سال گذشته با توجه به اینکه مسئله بودجه کرونا و اینا مطرح شد، خب فشارهای به وزارت تعاطمه آورده شد و مسائل مثلا منابع مالی در این زمینه هم حیف می شد. اما دو نهادی که مجموعاً به شدت به عنوان مادر اقتصاد شناخته می شده در طی حداقل در 15 سال گذشته، وزارت داخله و وزارت مالیه بوده. وزارت مالیه به عنوان مسئول جمع‌آوری عواید در سراسر افغانستان به شدت گرفتار و درگیر در فساد بوده و باعث هدر رفت بسیار زیاد منابع شده. از همین خاطر است شما می‌بینید در گلوگاه‌های بندری و مرزی افغانستان، زورمندان و قدرتمندایی که حاکمیت و قدرت داشتن، اونها سرمایه‌دارهای میلیونی و میلیاردی شدند. این نشان می‌ده که او زورمندایی که در ولایات اصلی بندری که تجارت از اون مسیر صورت می‌گیره، هرات، مزار شریف، قندهار و ننگرهار، این 4 تا ولایت اگر نگاه بکنید، حتی قندوز، شخصیت هایی که در اونجا حاکمیت داشتن، اینا به شدت ثروتمند شدن. یا بعضی کتله ها در داخل حالا شهرهای دیگه هم که در این ارتباط بودن، اینا به شدت ثروتمند شدن. این نشان میده که این ثروتمند شدن غیر منطقی خارج از سیر اقتصادی که قابل پیش بینی هست، خودش نشانگر به شدت فساد هست که زیر مجموعه وزارت مالیه یا در ارتباط با وزارت مالیه صورت گرفته.
بله دکتر صاحب، طوری که شما قبلا هم با مبارزه سمبولیک با فساد در افغانستان اشاره کردین، حکومت افغانستان همواره گفته که با فساد مبارزه میکنه و حتی اخیرا کمک های بین المللی هم مشروط به مبارزه با فساد شده. به عقیده شما این مبارزه حکومت افغانستان با فساد چقدر تا اکنون مؤثر بوده؟
ببینید، یکی بحث تصمیم گیری مدیران رده عالی است مثل شخص رئیس جمهور و یکی هم آن چیزی که به عنوان یک واقعیت در بدنه نظام جریان دارد. با توجه به اینکه ما یک عبارتی حکومت به شدت دچار چالش و بحران داریم، متاسفانه اتهاماتی من جمله تبعیض و تعصب و بحث مثلا تمرکز گرایی و بحث مثلا یکتایی و دیکتاتوری، این مسائل ها باعث شده یک تعدادی حتی از گروه های مافیایی بیرون از دولت هم تلاش بکنن تحت عناوین نفوذ خود در ادارات نگاه بکنن و همچنان مانع تطبیق برنامه های مبارزه با فساد شون. و از طرف دیگر در داخل خود دولت هم با توجه به بی تجربه بودن یک تعدادی از مدیران عالی دولت و در کنارش افرادی که به نوع خودشان جنجال ها و چالش هایی را دارن، هم نشان داده که ارادی واقعی در داخل دولت افغانستان وجود نداره. من به عنوان یک نمونه عرض می کنم خدمت شما. ببینید، زمانی که کنفرانس های سالیانه کمک نهادهای بین المللی به افغانستان صورت میگیره، شما دقیقاً در فاصله 10-15-20 روز تا یک ماه قبل از اون کنفرانس ها بعضی واکنش ها و حرکت ها را از جانب دولت افغانستان برای مبارزه با فساد میبینید، ولی بعد از اینکه اون کنفرانس ها میگذره و تعهدات جامعه جهانی شکل میگیره، بعد از اون دیگه بحث مبارزه با فساد کنار گذاشته میشه. حتی کنفرانس اخیری که در مورد افغانستان برگزار میشد، شما دیدین یک هفته قبل از کنفرانس کمیسیون مبارزه با فساد اداری ساخته شد و کمیشنرهاش معرفی شد. قبل از او اصلا چنین چیزی وجود نداشت، کسی به او فکرم نمیکرد. و بعد از این که کنفرانس برگزار شد هم باز دوباره مسئله کمیسیون مبارزه با فساد اداری و اقداماتش باز دوباره تحت شعاع قرار گرفت.
بله دکتر صاحب، تشکر از شما. مصاحبه با دکتر حمید عزیزی، استاد پوهنتون و کارشناس مسائل اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
محمد هارون چخانسوری، وزیر معادن و پترولیم کشور، میگوید از مدیریت 95 قرارداد امسال 4.2 میلیارد افغانی به بودجه دولت واریز شده است. او در برنامه پاسخگویی دولت به ملت گفت که جوازهای 37 مقیاس کوچک در سال جاری طی مراحل و امضا شده است. آقای چخانسوری افزود که این جوازها مشمول استخراج معادن سنگهای ساختمانی، سنگ مرمر، سنگ تراورتین و جغل هستند و درآمد سالانه آن به 240 میلیون افغانی میرسد که فرصت‌های شغلی مستقیم برای 1000 تن فراهم میکند. و همچنین گفت که رهبری وزارت در تلاش است تا برنامه‌های خود را بر اساس اصول شفافیت، ایجاد شغل و افزایش درآمد ملی از راه معادن طراحی کند. آقای چخانسوری افزود که در نظر دارد از 7 سال گذشته وام‌هایی را که بالغ به 118 میلیون افغانی است گردآوری کند. میزان فراورده‌ها در سبزخانه‌های ولایت هرات به 55 هزار تن رسیده که 10% افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. بشیر احمد احمدی، رئیس اداره زراعت و مالداری هرات، گفت که در این اواخر افزایش قابل توجه در فراورده‌های سبزخانه‌ها در این ولایت به وجود آمده است که مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است. آقای احمدی گفت که بیش از 2500 سبزخانه بزرگ، متوسط و کوچک در این ولایت وجود دارد که بیش از 30% نیاز باشندگان هرات به ویژه به سبزی را تامین می کند. به گفته وی حدود 5000 کشاورز که 2000 آنان زنان هستند در این سبزخانه ها کار می کنند. این نیز نرخ افغانی در برابر برخی از ارزها در بازارهای کابل. 1 دلار امریکایی 77 افغانی با 30 پول، 1 یورو 93 افغانی با 20 پول، 1 پوند انگلیسی 104 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 55 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی با 50 پول، 1000 روپیه هندی 1055 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی.
وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد تهدید حملات افرادگرایان داخلی در این کشور هشدار داده. این وزارت به اشاره به حمله طرفداران رئیس جمهور سابق امریکا دونالد ترامپ بر ساختمان کنگره اشاره نموده و گفته است خطر حمله افرادگرایان بر مقامات دولتی در هر بخش وجود دارد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از سید سمی عباس می‌شنوید.
وزارت امنیت داخلی امریکا در مورد حرکت‌های تروریستی مربوط به افرادگرایان داخلی در امریکا در سرتاسر این کشور هشدار داده است. این وزارت دیروز چهارشنبه گفت در مورد کدام دسیسه مشخص معلومات ندارد، اما در رابطه با کسانی که از انتقال قدرت در این کشور راضی نیستند و ممکن است به خشونت رو آورند نگرانی دارد. وزارت امنیت داخلی امریکا در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرده گفته است در حال حاضر فضای تهدیدآمیز در سطح بلند در سرتاسر امریکا ایجاد شده که ممکن است در هفته‌های آینده هم دوام کند. رئیس جمهوری پیشین امریکا دونالد ترامپ اعلام کرد که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در این کشور دست خورده و در آن تقلب صورت گرفته. این عمل یک تعدادی از طرفداران وی را خشمگین ساخته و آنها در جریان تظاهرات اعتراضی در 6 ماه جنوری بر بنای کنگره حمله کردند. هشدار کنونی وزارت امنیت داخلی امریکا به همین واقعه ارتباط می‌گیرد که در آن 5 نفر به شمول یک پلیس کشته شده و چندین نفر زخمی شدند. وزارت امنیت داخلی گفته چون این تهدیدهای وجود دارد که افرادگرایان بر مقامات انتخابی و مؤسسات حکومتی حمله کنند. بینی تامسون، عضو دموکرات مجلس نمایندگان کانگرس از میسیسیپی و رئیس کمیته امنیت داخلی در مجلس نمایندگان اظهار داشت حمله تروریستی داخلی بر بنای کانگرس بر تهدید پنهانی که از سالها به این سو در پیش چشم آنها قرار داشت روشنی انداخت. مجلس نمایندگان دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم می‌سازد که طرفداران خود را برای بلوا در کنگره تحریک نموده است. تامسون وزارت امنیت داخلی را تحسین نمود که این تهدید را دقیق درک کرده و تلاش‌ها را برای آگاهی مردم آمریکا آغاز کرده است. وزارت دفاع آمریکا در آغاز هفته گفت در مراسم تحلیف رئیس جمهور جو بایدن گارد ملی در پایتخت جابجا شده بود و به خاطر تهدیدهای بالقوه استخباراتی که اف بی آی پلیس فدرالی آمریکا در مورد آن سخن گفته این سربازان تا آخر ماه مارچ در پایتخت باقی میمانند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید 150 نفر در ارتباط به هر حمله بر بنای کنگره دستگیر شده و صدها نفر دیگر تحت تعقیب قانونی قرار دارند. بعضی از این افراد به اتهام توطئه و تحریک شورش تحت پایگرد قرار گرفتند که تا 20 سال حبس انتظار آنها خواهد بود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شماری از باشندگان ولسوالی های ماورای کوکچه در ولایت تخار می گویند نسبت به سایر ولسوالی ها به مناطق آنها کمتر توجه شده. به گفته آنها ولسوالی های ماورای کوکچه در زمینه معارف، صحت و سایر بخش ها از پروژه های انکشافی بی نصیب باقی ماندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
باشندگان هفت ولسوالی ماورای کوکچه ولایت تخار شکایت می کنند که از سالها به این سو در خصوص تطبیق پروژه های انکشافی به فراموشی سپرده شده اند. بشیر احمد بشار یکی از باشندگان ولسوالی دشت قلعه تخار میگوید که در ولسوالی های ماورای کوکچه در بخش معارف، صحت، برق و در بخش های دیگر توجهی کمتر صورت گرفته است.
پروژه های عامل منفعت در ولایت تخار به شکل عادلانه و متوازن تطبیق نمی شود. نمونه مثال مردم ولسوالی ماورای کوکچه از خرابی سرک، از نبود ادویه در مراکز صحیشان، از نبود برق و سایر مشکلات رنج می برند. مردم عملا با مشکلات زیادی در این زمستان دست و پنجه نرم می کنند.
به گفته آقای بشار که از دو سال به این سو بالای سرک عمومی ولسوالی های ماورای کوکچه تخار کار جریان دارد، اما به دلیل بی‌توجهی مسئولان محلی تا هنوز کار این سرک تکمیل نشده و باشندگان ماورای کوکچه را با انواع چالش ها سردوچار ساخته است. عبدالخالق یکی از باشندگان ولسوالی ینگی قلعه به رادیو آزادی گفت
کار این همی سرک با بسیار کنده با بسیار نیش پیش نمی روی. این مردم اصلا که دیوالای شپه شده در زیر سرمای خونه گیش کارش حسابش معلوم نیست. یک می یک کمی لدره می رو دیگر کمی کار میکنه هیچ حسابش معلوم نیست. از دولت همون که تقاضا میکنیم یاد همی شرکت دید همی کار همی زودتر حسابی از این معلوم شده یک سال بیشتر می شود.
حمیدالله 24 ساله از باشندگان ولسوالی چعاب تخار میگید که به دلیل خرابی سرک ماورای کوکچه کرای موترها نیز افزایش یافته است.
کرای ماورای کوکچه از ولسوالی به ولسوالی از ولسوالی به ولایت بلند رفته که مردم با مشکل مواجه است. از اینجا از ولسوالی ما تا ولایت وقت مریض میشه، از اینجا تا اونجا وقت که انتقال میکنیم دو ساعت در بر میگیره.
آنها از مسئولان محلی تخار میخواهند که در خصوص اجرای پروژه های انکشافی توازن را مد نظر بگیرند تا به مشکلات ساکنان تمام ولسوالی های این ولایت یکسان رسیدگی شود. اما مقام های محلی تخار با پذیرفتن انتقادهای ساکنان ماورای کوکچه میگویند که نسبت به سالهای پیش هم اکنون در بخش های مختلف پروژه های انکشافی در ولسوالی های ماورای کوکچه در حال تطبیق هستند. مولوی عبدالله قرلق والی تخار گفت
شکی نیست که در گذشته ها انکشاف متوازن نبوده، ما این را درک میکنم، اما پروژه در هر ولسوالی ما پروژه خود ما داریم، پروژه ساختمانی و زیربنایی و پروژه انکشافی خود ما داریم. مثلا در خود ولسوالی دشت قلعه در ماورای کوکچه سرک عمومی است، یک پروژه بسیار حیاتی و بنیادی است، در سه مرحله وار یک پروژه بسیار کلان و بزرگ است، یک کار جریان داره.
ولسوالی های ماورای کوکچه تخار شامل ولسوالی های خوجغار، خوجباهاودین، ینگ قلعه، دشت قلعه در قد، رستاق و چهاب می باشند. در بیشتر از بخشای این ولسوالی ها گروه طالبان تسلط و فعالیت دارند و مقام های محلی تخار می گویند که این گروه تطبیق پروژه های انکشافی را به چالش کشانیده است. ولسوالی های ماورای کوکچه در قسمت شمال شهر تالخان قرار دارند و با کشور تاجیکستان سرحد دارند. در این بخش دریای مو سرحد طبیع بین افغانستان و تاجیکستان را شکل داده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
یک خانم در مرکز ولایت بدخشان با حمایت یک نهاد غیر دولتی یک کارخانه تولید لبنیات را ایجاد کرده. در این کارخانه کوچک 10 زن کار می کنند و آنها در کنار تولید ماست، قیماق، قرود، فرنی و پنیر هم تولید می کنند. این زنان از دولت افغانستان می خواهند که در صورتی که زمینه فارم گاوداری با آنها فراهم شود، آنها خواهند توانست این تولیداتشان را به سایر ولایت افغانستان هم صادر کنند. خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش می دهد.
کسی که مثلا دفترها یا شرکت هایی سه جایش که ما را پنیر هم فرمایش می دهند برشان آماده می سوزیم.
آمینه رحیمی 52 ساله، 3 سال قبل او به کمک یک نهاد خارجی یک کارخانه تولید لبنیات را در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان فعال کرد. هرچند این نهاد خارجی تنها ماشین‌آلات کمک کرده است، اما اکنون با خریداری شیر از روستاهای بدخشان به خود کفایی رسیده است و به گفته کارمندان کارخانه ماهانه مزد خوبی به دست می آورند. آمینه رحیمی مسئول این کارخانه میگوید که تولیدات ماست در بازار متقاضیان بیشماری پیدا کرده و در صورت حمایت از سوی دولت و نهادهای کمک کننده میتواند که با افزایش سطح تولیداتشان با تولیدات بیرونی به رقابت بپردازند.
تولیداتی که ما در این شرکت روزانه تولید یا پروسس میکنیم از قبل ماست و مسکو، چکه و قیماق و دوغ تازه هم است که به بازار ما عرضه میکنیم. کسی که مثلا دفترها یا شرکت‌های جایش که ما را پنیر هم فرمایش میتن برشان آماده میسیدیم.
مسئول این کارخانه کوچک تولید لبنیات که حالا با امکانات بسیار اندک فعالیت میکند با آینده درخشان کارش امید بسته است و انتظار دارد که روزی با محصولات وارداتی در بازار رقابت کند و محصولات او بتواند نیازمندی بازار را مرفوع نماید.
اگر ما در آینده حکومت یا دولت یا دفترهایی که مثلا کار میکنند اینجا با ما کمک کنند، همکاری کنند، ما را ظرفیت سازی بکنند، با ما همکار باشند، ما میتونیم که تولیداتی که از بیرون کشور میاید با او ما رقابت کنیم و جانشینی تولیدات بیرونی تولیدات خودمان بسازیم.
اکنون این زنان تجارت پیشه میگویند که این کارخانه با ماشین های پیشرفته از سوی یک نهاد خارجی تجهیز شده است و روزانه بیش از 300 لیتر شیر را پروسس و فراورده های آن را به بازار عرضه میکنند.
ماش که برای ما میتونم که خرچ پاهنتون ما از او پره کنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
فرشته 19 ساله که محصل سال دوم کامپیوتر ساینس در پوهنتون بدخشان است، به رادیو آزادی میگوید که برای پیدا کردن مصارف پوهنتون نیمی روز در فابریکه لبنیات صفا کار میکند و مزد خوبی به دست می آورد.
مصوم فیدی کامپیوتر ساینس هستم در پوهنتون. کاری که ما در اینجا میکنیم، اما ماش که برای ما میتونم که خرچ پوهنتون ما از او پره کنم. امروز کار میکنم، امروز دانشگاه میرم.
تولیدات لبنیات وطنی صفا در شهر فیض‌آباد مشتریان بیشماری پیدا کرده است. متین یکی از ساکنان شهر فیض‌آباد میگوید از 3 سال به این سو به جای ماست خارجی از تولیدات وطنی کشور استفاده میکند.
از این ماستهای وطنی خودمون استفاده میکنیم به خاطر تولیدات وطنی است، کیفیت بالا داره، معتبر هم است و همچنین پاکتر هم است. ما قبلا از ماستهای خارجی استفاده میکردیم، نه به تولید وطنمون افتخار بود نه دیگر چیزی، ولی حالا که این ماستهای وطنی است استفاده میکنیم از این، چون تولید وطنمون است، هم درآمدی به کسایی میشه که تولید کردن و همچنان به اشخاصی که میفروشن و ما کیفیتش بیخی خوب است، بالاست.
نبود برق، جای مناسبی کاری و کمبود شیر از چالش هایی اند که فعالیت های این کارخانه را کن ساختند. آمینه میگوید در صورتی که نهادهای غیر دولتی و یا دولت از آنها حمایت عملی کنند، او قادر است که فعالیت هایش را توسعه بدهد و این کارخانه کوچک را به یک مرکز بزرگ تولید لبنیات تبدیل کند.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړې
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه رهبران زن را فراموش نکنید. ساعت 1:30 بعد از ظهر حال توجه کنید به سرخط چند خبری مهم از همکارم فرشته نگاه.
دیدبان شفافیت بین المللی می گوید افغانستان در راستای مبارزه با فساد در میان 180 کشور با داشتن 19 امتیاز در رده 165 قرار گرفته. گزارش 2020 این سازمان نشان می دهد که افغانستان نسبت به سال گذشته جایگاه بهتر را به دست آورده. این کشور در 2019 میلادی در جایگاه 173 قرار داشت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی از افزایش خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بر برقراری آتش بس در این کشور تاکید ورزیده است. مرکل در ویدیو کنفرانس خود که با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام دیروز داشت گفت همزمان مذاکرات و خشونت قابل قبول نیست. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا میگوید از زلمه خلیلزاد تقاضا شده تا وظیفه خود به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان ادامه دهد. وزارت دفاع افغانستان گفته نیروهای کماندو دیشب در عملیات در دند شهاب‌الدین بغلان 12 نیروی نظامی و 20 غیر نظامی را از یک زندان طالبان رها ساختند. پاکستان تطبیق واکسین کرونا را هفته آینده آغاز می کند. در قدم اول کارمندان صحی واکسین می شوند. و اردوی امریکا گفته یک تیاره نو B-52 در یک نمایش قدرت برای ممانعت از هجوم احتمالی بر فراز خلیج فارس پرواز کرده است.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را با هم خواهیم شنید، اما قبل از آن در گزارش همکارم میشنوید که در ری صوف یک ولسوالی غنی اما عقب مانده و انکشاف نیافته در ولایت سمنگان است. باشندگان در ری صوف شکایت دارند که دولت با وصف عواید هنگفت از معدن زغال سنگ پروژه های انکشافی را در این ولسوالی تطبیق نمی کند.
مولوی محمد طاهر رونق از بزرگان قومی ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان است که ادعا می کند سالانه دولت ده ها میلیون دلار از عواید زغال سنگ معادن دره صوف به دست می آورد، اما حتی در قیر شدن سرکی که از آن زغال انتقال می یابد کار نکرده است.
بله، ما از دره صوف صحبت می کنیم که سالانه بالغ بر حد 42 میلیون دلار حد اوسطی از عواید معدنهای تنها در اصف ها متاسفانه که هنوز سرکی که در اصف را به شهر ایوک وصل میکنه دیگه کاملا مخروبه، خامه، صعب العبور. آیا این عدالت است؟
مبلغی را که آقای رونق از عواید تنها معادن زغال سنگ دره صوف ارائه می کند منابع رسمی آن را تایید نکردند. محمد داود کلکانی ولی سمنگان می گوید ارقام دقیقی از عواید سالانه معادن زغال سنگ دره صوف را در اختیار ندارند. او انتقاد باشنده های این ولسوالی را بجا می داند، اما می گوید دولت برای عملی کردن پروژه های انکشافی تلاش می کند.
قبلا یک فیصله شده بود که 5% بعد از عواید زغال سنگ و عواید ولایت در خود ولایت مصرف شود. تا هنوز این کار نشده است. در مورد اسفالت سرک دره صوف الا ایبک پیشنهاد کردیم برای سیب جمهور، پیشنهاد ما را قبول کرد، ولی تا هنوز سروی و دیزاین سرک به خاطر اینکه اسفالت شود شروع نشده است.
سمنگان در شمال افغانستان یکی از ولایت‌های غنی از معادن زغال سنگ است. اکثر معادن زغال سنگ این ولایت در ولسوالی‌های دره صوف بالا و روی دو آب موقعیت دارند، اما هر دو از ولسوالی‌های عقب مانده سمنگان هستند. چنانه که به گفته مردم سال‌هاست که ده‌ها هزار تن زغال استخراج شده از معادن زغال سنگ ولسوالی روی دو آب به دلیل خرابی راه از انتقال باز مانده است.
رهبران زن.
موسیقی
سلام و روز شما خوش. زرغونه منگل است و ما تا پایان ای ساعت با برنامه زنان رهبر با شما خواهد بودم. در این برنامه مهمانایی که داریم که خانم های فعال هستند و در تغییر جامعه نقش مهم را ایفا کردند. تا لحظات بعد با خانم مینا نادری صحبت خواهیم داشت، خانم فعالی که تحصیلات خود در روسیه در رشته ژورنالیسم به پایان رسانده و ماستری علوم سیاسی هم داره و فعلا کاندید مقطع دکتراست. در بخش دوم برنامه با خانم انجیلا شریفی، کارمند ریاست کار و امور اجتماعی و عضو جامعه مدنی ولایت غور صحبت می کنیم که دو دور به حیث وکیل شورای ولایتی غور وظیفه انجام داده و در مؤسسات مختلف ایفای وظیفه کرده. اول خانم مینا نادری را در خط تلفن با خود داریم. سلام به شما خانم نادری.
سلام خانم منگل، سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز شما.
خانم نادری، اول معلومات بیشتر در مورد خودتان و فعالیت هایتان بدین.
خانم منگل، ما در روسیه تحصیلات، در مجموع تمام تحصیلات من را در روسیه و پایان رساندم. در دانشگاه دوستی ملل، یکی از دانشگاه هایی که بیشترین تعداد محصلین افغان و دیگر کشورها را دارد. لسانس ژورنالیسم، همونطور که شما گفتین لسانس ژورنالیسم دارم و ماستری علوم سیاسی و فعلا هم کاندید مقطع دکتراستم. در حدود 4 سال میشه که من به کشور برگشتم و همچنان در حوزه فعالیت های اجتماعی و سیاسی داشتم و حدود 4 سال میشه در افغانستان هست. ما تلاش میکنیم، امیدواریم که این تلاش ها به ثمر باقی نمانه و بتونیم یک رای حل حداقلی برای مشکلات خانم ها پیدا کنیم و تلاش کنیم.
مینا جان عزیز، در موقعیتی که امروز هستین، در موفقیت شما تا امروز چی ها و کی ها نقش داشتن؟
ما فکر میکنم مهمترین موفقیت برای یک انسان هدفش است. با وجود مشکلات هایی که در افغانستان هست، با وجود علمی سنت، فرهنگ سنتی و فضای سنتی حاکم، زمانی که آدم هدف داشته باشه میتونه. سعی آدم باید بکنه، تلاش بکنه تا اینکه هر آن چیزی که میخوای او را به دست بیاره. یک ضرب المثل معروف است که خواستن توانستن است. ما به خاطر اینمی از روسیه آمدم و این دیگه هم تلاش میکنم. در کنار ازی، البته دوستای بسیار نزدیک، حامین شوهر مست، خانواده است که همیشه تشویقم کرده و حمایتم میکنه.
خانم نادری، در آغاز حرفهایتان از هدف یاد کرده، این روشن بودن هدف. در روی رسیدن به اهدافتان با چی موانعی مواجه شدین و چطور بر این موانع غلبه حاصل کردین؟
مشکلات متاسفانه بسیار زیاد است در افغانستان. ما اگر یک سیر بسیار کوتاه به تاریخ افغانستان داشته باشیم، میبینیم که زنان چی مشکلات های را سپری کردن و چی مشکلات های سپری میکنن و با چی مشکلات های انمیال مواجه هستن. من زمانی که در روسیه رفتم، یعنی هدف اصلیم برای امو تحصیل بوده و ای بر میگرده به تاریخ تقریبا 20 چند سال قبل که زمان طالبان بود، زمانی که تمام مکاتب و مدارس و یا بروی خانم ها بروی دخترها بسته شد، دیگه گزینه جز از این نبود که خوشبختانه می چانس میسر شد و من رفتم روسیه ادامه تحصیل دادم و بعد از ختم تحصیل باز هم برگشتم به کشوری که واقعا مشخص نبود و نیست آخرش چی میشه و رای خانم ها، مسیر خانم ها به کدام طرف روان است و روان میباشه. مشکلات های زیادی بود.
خب برای غلبه حاصل کردن برای مشکلات دقیقا چی اقدامات را اتخاذ کردین؟
برای غلبه باید بسیار آدم مبارزه کنن، مبارزه با جوامع فرهنگی سنتی بسیار مذرد، مبارزه با علمو دیدگاه سنتی خانواده ها. من بسیار زیاد تلاش کردم برای از اینکه واقعا وارد متقاعد بسازم که باید خانم ها تحصیل کنن. تنها راه موفقیت خانم ها کسب علم و دانش و تحصیل است و طبعا در دوران معاصری، در دوران درس مشکلات خاص خود آموز زمان می باشد. راه حلش اینه، مبارزه هست که نباید دادم کم بیاره مشکلات هست، ولی تلاش کنم.
خانم نادری گفته میشه برای رسیدن به اهداف یک خانم باید ابتدا خود بشناسه، شخصیت مستقل داشته باشه، مسئولیت پذیر باشه، مورد اعتماد باشه. از این چهار کیفیت در شما کدام بیشتر میبینین؟
ما فکر میکنم اما دقیق که شما گفتین، اول آدم باید خود بشناسه و خود درد کنه که چی میخواید و بعد از او مسیرها رو مشخص کنه و تلاش کنه برای رسیدن به هدف.
شنوندی را روی خط تلفن داریم که اظهارات دارن. سلام به شما، بفرمایین، روزتان خوش.
السلام علیکم زرغونه منگل سیتا و طول قدر منعویدون کده دناره پر گود که کده ازادی را بیاوریدون که رو تا سلامونه و نیتیه دوار
سلامونه میره بانی وکی
نوزما خو در نظر دل تاسو خبرونه چې کومه د ځان رهبران په نامه ده کنه،
رهبران زن.
نو که فکر وکړو د کوڅو په اسلام کې خو دا زموږ له ځان څخه نه وایي، نه له خېټې څخه، له خپل ذهن څخه. نو په اسلام کې خو ښځه رهبري نه شي کولی، لکه تاسو وایئ چې د اسلام رهبران د هغه رهبران دي ښځې رهبران. نو بله دا خبره کوله چې اوس دومره تعلیمونه کړي دي په خارج کې تعلیم کوي، راته په روسیا کې نو په افغاني ټولنه کې دا نه منل کېږي. لکه څوک یې نه مني، خلک دا فکر کوي چې دا خو د نورو خلکو رواج دی، مثلا د غرب رواج دی یا د شرق رواج دی، دا خو د افغاني کلتور رواج سره سمون نه خوري، له هغې سره برابر نه دي. نو دې وجې نه دا څوک نه مني. نو دا به څنګه کوو؟ دا څه نظر لري؟ دامېلمنه
وروره، بینظیر بوتو رهبری یک کشور مسلمان بود و بسیار خوب هم رهبری کرد. خالد زیار رهبر بنگلادش بود و یک رهبر موفق بود. بنان اظهارات شما در رابطه با رهبر بودن یک زن در کشور اسلامی، به نظر من فکر میکنم خانم مینا نادری بهتر از پاسخ شما را بده. البته مینا جان تا لحظات بعد پاسخی برادر بتین نظرتان ابراز کنین، ولی یک شنونده دیگر هم نظرشان میگیریم. سلام به شما، بفرمایین، رادیو آزادیست.
ولی زغمان جان صدای ما رو داریم. سلام علیکم.
سلام. سلام قاریسای پشتون، روزتان خوش، بفرمایین.
سلام بر شما، سلام بر تمام کارکنان رادیتان و سلام بر مهمانیتان. زغمان جان اینطوری حقف است که ما بار بار گفتیم اگر تلیفونی ما قطع شد و شاید دیگه شنونده هایتان بر بالای ما اعتراض میگیر، خو ما بار بار گفتیم که زن در جامعه نصف جامعه را تشکیل میده. زن یک مادر است، زن یک خوار است. وقتی که آدم علیه السلام خداوند پیدا کرد، هوا را به امرش پیدا کرد. در قرآن هم خداوند گفتن که اینا خلقناکم من ذکر و انثی. آمدیم رادیتا زنی که تعلیم و تعلم حاصل میکنه در چوکات اسلامی، آلی خسرانداری ما و شما ایتو یک گتی را گیر. ما حقوق زنی خدا میتیم، اما حقوق غربیه داده امور نمیتیم. ما غرب و سبانیم، اما حقوق سنتی خود بیتیم، اما حقوق سنتی خود ما در زن ندادیم. ما زن مثل ایوان واری میفروشیم، ما زن در بدی میفروشیم، ما بر زن میراث، به حق میراث، میراث زن قائل نیستیم. ما بر علی زن با گپای ناچیز خشونت میکنیم. آیا امو ایا مو حقوق غرب بری زن داده یا بری اسلام بری زن داده؟ از این گپا اگه بگذاریم، صدای مرداری زرگونه.
بله بله، بفرماین، ادامه بدین.
از این گپا اگه بگذاریم زرگونه جان، تا که در افغانستان زورمند و زورمندی گم نشوه، تا که در افغانستان یک عقیده سالم به وجود نبیایه، تا که در افغانستان یک آدم حق مادر و خوار و دختر خود، حق زن خود، یا زن حق شوهری خود، یا بچه حق پدری خود، یا دختر حق مادری خود نشناسه، این همو خرافات و رواجات در بین محاکم است. این همو تو چند زنی ها هستن. آمدیم در رابطه، هر زن اگر میخواهی که تعلیم و تعلم حاصل کنه، باید خشونت هم ورداره، باید تومت هم بسری خود بدوش خود بگیره، باید مبعی، باید مبارزه
یک مبارزه با یک عزم متین چی داره ارتباط داره. هر زن که از امو خوردی که مبارزه را شروع کرد برای زورمند و برای مرسلر باز اون میتانه که بعد که خود برسه. از میمان جوان سوال مایه است که دیگر خانم ها که گونه میتانه که مبارزه که اینا میکنه امو مبارزه را پیش ببره و پیانیشن به دیگه خانوم ها چی هست؟
سوال شما را حتما خانم نادری شنیدن، جوابتان هم میدن. خانم نادری بفرماین پاسخ آقای پشتون و هم جواب آقای را که قبل از آقای پشتون زنگ زده بودن بتین.
تشکر در قسمت ای که آقایی که قبل از قاری صاحب تماس شدن در مورد رهبری زنان در کشورهای همسایه گفتن، درست است؟ ببینید شما دین اسلام یگانه ترین دین است که برای زن یک موقف مساوی با مرد قائل شده. این خیلی چیزها رو میرسانه برای ما، یعنی از نگاه دین واقعا هیچ مشکل نداره، ولی متاسفانه امی فضای حاکم سنتی و باورهای غلط، یعنی فقر فرهنگی، بیسوادی، یا باعث شده که مسیر دور بزنن و تعریف های مشخص برای رهبری و رهبری زنان، در واقع حضور زنان در جامعه را تعریف کنن که متاسفانه صحیح نیست و نیاز به بسیار معذرت و آگاهی اجتماعی داره، نیاز به آگاهی داره که از این طریق بفهمند که جایگاه اسلام در جایگاه زنان در اسلام کاملا مشخص و تعریف شده است و نگاه اسلام هیچ گونه مشکل نیست و نداره.
یک دنیا تشکر از شما خانم مینا نادری، خانم فعال که تحصیلات خود در روسیه در رشته ژورنالیسم به پایان رسانیده و فعلا کاندید مقطع دکترا است. یک دنیا تشکر از شما خانم نادری، روزتان خوش.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
باز هم خوش آمده این برنامه رهبران زنم اشنبه این مزرگون منگل استم. تشکر که با ماستین. در این بخش برنامه انجیلا شریفی کارمند ریاست کار و امور اجتماعی و عضو جامعه مدنی که ولایت غوره با خود داریم، از اونا حتما سوال های مطرح می کنیم. خانم شریفی سلام و روز شما بخیر، خوش آمدین به برنامه.
تشکر خانم زرغون منگل، سلام به شما و همچنین سلام خاص دارم به شنونده های رادیو صدای آزادی. خوشحال هستم که میمان برنامه شما شدم.
خب رادیوی آزادی علاقمند است. اول در مورد شما بفهمه، بیشتر در مورد خود معلومات بتین و در مورد فعالیت هایتان معلومات بتین به شنونده های رادیو آزادی.
بسم الله الرحمن الرحیم، باز هم سلام مجدد. اسمم شریفی، تخلصم خانم شریفی هست، از ولایت غور با شما صحبت میکنم. خب مدتی 12-13 سال میشه که من در افغانستان در ولایت غور کار میکنم. اولین وظیفه ایم در ریاست کار امور اجتماعی بودی که مدتی کمتر از یک سال اونجا کار کردم. بعد از او مدتی یک سال به صفت معلم در لیسه سلطان رضی غوری اونجا ایفای وظیفه نمودم و همچنین در شورای ولایتی در سال 1384 کاندید شدم که موفقانه به همکاری مردم و همچنین به تشویق خانواده و فامیل های خود تانستم را پیدا بکنم. دو دور البته نده شورای ولایتی کار کردم و همو کاری که دست ما آمد و تانستیم انشاءالله به خدمت مردم خود بودیم و همچنین در مؤسسات مختلف در میثاق شهروندی و همچنین در خود دفتر دی آی شهر و همچنین در بخش های مختلف که من حیثی کارکن افتخاری بودم اونجا هم با همه نهادها و همه خانم ها و در همه بخش های اجتماعی انشاءالله بودم و کار کردم.
خانم شریفی، شما که چندین دور عضویت شورای ولایتی غور داشتین، طبعاً که خانم فعال هستین، در موفقیت شما چی ها و کی ها نقش داشتن؟
خب خب جای شک نیست که اولین کسی که مرا تشویق کرد و مرا حمایت کرد خانواده ایم بود و انگیزه ای که من خودم داشتم و نسبت علاقمندی که به مردم داشتم و خواستم با مردم باشم، در اجتماع باشم، از درد دل مردم، از رنج مردم آگاه باشم، یگانه انگیزه ای که مرا وادار کرد که من به شورای ولایتی خود کار میکنم اولین دفعه تشویق و علاقمندی خودم بود و همچنین تشویق و حمایت خانواده ایم بود که تانستم به شورای ولایتی را پیدا کنم.
راهیابی به شورای ولایتی و همچنان به در راهیابی به اهداف دیگه‌تان با چی موانعی که شما مواجه شدین و چگونه بر این موانع غلبه حاصل کردین؟
جای شک نیست که افغانستان یک جامعه سنتی هست، به خصوص ولایت غور. زمانی که ما به حیث عضو شورای ولایتی یا در بخش‌های مختلف کار کردیم، موانع‌هایی بود مثلا سر راه ما که ما با اون موانع ها تانستیم مبارزه بکنیم، حداقل عکس العملی که داشتیم یا عکس العملی که طرف مقابل به ما نشان میداد ما پاسخهای مثبتی به او بدیم که یک زن هم میتونه در جامعه کار بکنه، یک زن هم حق داره که نظر بتینه، یک زن حق داره که پیشنهاد بتینه، در همه بخش ها انتقادی داشته باشه، پیشنهاد داشته باشه، نظری داشته باشه، میتونه زن هم منحیث عضوی از جامعه در پلوی مردا کار بکنه و یک اهداف و کارنامه های خوبی در آینده ها داشته باشه. دیگه طبعا کسانی که مثلا اولین دفعه هایی بود که ما در خود دولت سهم گرفتیم، چون وقت ولایت غور خانم ها بسیار کم سهم داشتن در دولتی، دیگه خواهیم نخواهیم موانعاتی بود از طریق مردم، از طریق اجتماع، این خانم فلانی کی هست، چی کاره هست، چگونه میره بین ادارات دولتی کار میکنه، با مردم سر و کار داره. خلاصه این بود که تعداد خانم ها زیاد شد و آهسته آهسته تانستیم که امو حرف مردم و گفت مردم واقعا قناعت بدیم اونا رو که این خانم ها هم میتونن در جامعه کار بکنن مثل برادرها، چون اونا عضوی از جامعه هستن و نیمی از پیکر جامعه رو تشکیل میتونن، باید کار بکنن، چون حضور خانم ها در جامعه خیلی میتونه تاثیرات مثبتی در جامعه این روزی داشته باشه.
یک شنونده دیگر هم میگیریم، بفرمایین. سلام به شما. سلام، بفرمایین، روزتان خوش. چی اظهارات دارین، سوال دارین از خانم شریفی؟ اول خودم معرفی کنین.
متشکر از شما. سلام تقدیم میکنم به تمام همکاران تا مزمان عزیز و انزنده های عزیز دیلت هجران هستم از داروان.
خوش آمدین، بفرمایین چی گفتنیه دارین؟
متشکر. سلامت باشین. چی سوال خاصی ندارم، فقط خواستم یک مطمئن که از اینا میخواستم تسال کنیم که شما که در حالایت غود یک حالایت نام واقعا زندگی میکنید، آیا به کدام مشکلات یا موضوع شدیم و چی کدر مبارده که وقت زیاده بکنیم یکتن گفتنی دیگه هم داشتم.
خانم شریفی، اگر سوالی خانم شنیدین بفرمایین جواب بدین.
تشکر از خواهر عزیزی ما که با ما و هم صحبت شدن. خب ولایت غور در این اواخر مشکلات های امنیتی خود داشته، البته قبلا هم وضعیت امنیتی ما به این وضعیت امنیتی مواجه هستیم. خانه خواه مشکلات که خانم ها در صدرهای خود دارن، در ادارات دولتی کار میکنن، با یک ذهنیتی بسیار آرامی اینا از خانه بیرون میشن و مدفاتری هم که کار میکنن، واقعا من فکر میکنم که همگی به هراس هستن که خدای نکرده چی وقت جنگ خواهد شد، چی وقت، چون ما شاهدی همه کشتارهایی هستیم که برای فلان در خانم ها صورت میگیر، مثلا در کابل هر شده سر خط خبرها ما خواهرهایی داریم که متاسفانه جانهای خود از دست میزن. اونا کسانی هستن که در بستهای بلند کار میکنن، در ادارات دولتی کار میکنن. ولایت غور هم خانم هایی که در این راستا کار میکنن تشویش دارن، دیگه متوجه گپ هستن که خدا نکرده نشه روزی که خانم هایی که در ادارات دولتی کار میکنن واقعا به چی مشکلات مواجه میشن. فعلا مشکلات امنیتی در ولایت غور هست و خانم ها این تشویش را هم دارم. امید به خداست که با همکاری خود مردم و دولت بتوانیم یک زمینه آرامتر ان شاء الله در ولایت غور فراهم شه که همه مردم با فکر آرام و خصوص خواهرای ما کار بکنن.
همین دختر خانم جوان از ولایت پروان فکر کنم سوال دیگه هم دارن، بفرمایید.
سلام علیکم، بیشتر هستم رسم بسیار خوب قرار دارم و زندگی بسیار تجربه تجربه بر نشان داره. هیچ وقت ناامید نشده، زیرا به این خاطر میگم که به خانم های دیگر بگویید وقتی که شما نوری ظلم قرار میگرفتن به ظالم هیچ وقت تسلیم نشین، چرا که خداوند ظالمها را دوست نداره و شما مبارزه کنید و هر توان میتوانه مبارزه کنید. حق داده نمی حق گرفتن میشه و تشکر از برنامه های جی وایستان بسیار زیاد تشکر میکنم و به خانم های جی ماورد خوشینا قرار میگیرم. این خاطر را بگیم که همیشه توکل به خداوند بسپار کنید. انشاءالله مقصد میکنید سلام تخویم که مراجعان نیستان بخیر خداوند نگهدارتان.
تشکر خواهر عزیز. نمیفهمم خانم شریفی، اظهارات ای دختر جوانه حتما شنیدین، در پاسخ به اونا هم چیزی بگوین.
زمانی که ما میگم حقوق بشر، تنها حقوق زن در بر نمیگه، البته حقوق بشر که شد زن و مرد است و حقوقی که اسلام برای زن در نظر گرفته، هر زمانی که خانواده ها بتانن امی حقوق اسلام در برابر خانم ها رعایت بکنن، هیچ خانمی به فکر نکنم که به این فکر باشه که من یک حقوق دیگری هم دارم، چون حقوقی که اسلام برای خانم ها برای خانواده ها به انسان داده، اگر او رعایت بشه هیچگاه در افغانستان خشونت نیست، هیچگاه در خانواده ها خشونت نیست، هیچگاه بین زن و شوهر، بین برادر خواهر، بین فامیل هیچ نوع خشونت نیست. ان همینه که حقوقی که اسلام برای خود اسلام برای انسان داده، اگر این که روایت نمیشه، میبینی که خشونت شد، میبینی که خانواده از بین رفت، میبینی که کسی دیگری کشت. ان همین حقوقی که ما را تمام زنان را میتونه که مثلا به اون اهداف اساسی که داره برسانه. حقوق اسلام یگانه حقوقی که ما آرزوی داریم که ای کاش شود روزی در افغانستان که تمام خواهرای ما، تمام مادرای ما به حقوقی که اسلام برای ما داده او را رعایت بکنیم، ما در مقابل خانواده و خانواده در مقابل ما، تا بتونیم یک خانواده کاملا عاری از خشونت داشته باشیم. اسلام خود تنها نیست که مثلا زمان ما میگم حقوق بشر، تنها حقوق بشر مثلا برای زنا گفته باشه، این همه چیزیه که خانم‌ها هم روا داشته و گفته که زن و مرد از حقوق خود مساوی هستن. مثلا مساوی، حق تحصیل مردم داره زنم داره، حق صحت زنم داره مردم داره. در همه مواردی که مثلا از نگاه فیزیکی درسته که خانم‌ها با مردا فرق داره، کارهایی هست که خانم‌ها میتونن مردا نمیتونن، کارهایی هست که مثلا مردا میتونه زنا نمیتونه، این یک چیزی واضح هست و چیزی استثنا هست. برادر ما بسیار سوال خوبی کردن، ما هیچگاه بالاتر از حقوقی که اسلام به ما داده ما هیچگاه حقوقی نخواستیم و نخواهد خواستیم.
حال که مذاکرات صلح جریان داره خانم شریفی، بزرگترین نگرانی شما چیست از آینده خانم های افغان و دست آورد هایشان؟
خب البته مذاکراتی که ما در بین طالبا و دولت افغانستان می‌بینیم، هیچ امیدی در آینده خانمای افغانستان ندارد. من فکر میکنم که مذاکرات چندین ماه میشه که ایمایی یک سال شده که به پشت چیزی را میرن مذاکرات صلح میگن، ولی متاسفانه ما هر شبه هر روزه به فکر چیزی هستیم که چی وقت چی خواهد شد ای آینده افغانستان، چی خواهد شد آینده ای جوانا دیگه. اگر مذاکرات به همین گونه ای که هسته به همین رقم پیش بره و هیچ نتیجه ای فکر میکنم که در آینده نخواهد داشت، آینده افغانستان، آینده به خصوص خانم هایی که واقعا محروم هستن در ولایت افغانستان، به دورترین نقطه ها زندگی میکنن، هیچ آینده ای ندارن، آینده شو بدتر از این چند سالی گذشته خواهد شد.
یک دنیا تشکر از شما خانم انجیلا شریفی، عضو چند دوره‌ای که شورای ولایتی غور و همچنان یکی از فعالان مدنی در ولایت غور، که در مورد فعالیت‌هایشان به شنونده ها و ما معلومات دادن و همچنان معلوم بودن هدف یکی از رازهای موفقیت هر زن خواندند. یک دنیا تشکر از شما خانم شریفی، روزتان خوش.
تشکر.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش‌های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسم که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن. اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم مزور بوده و مزور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.